أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در ویژگی ها و خصوصیاتی بود که اصولیون برای قطع ذکر کردن و عرض کردیم یک بحثی هم در ذیل این خصوصیات مطرح شده، اونم این است که این خصوصیات به جعل جائل نیست. اینطوری نیست که جعل تعلیفی اینجا معنا داشته باشه. اگر اینجا هم جعل بگیم، جعل طبعی هست، جعل عرضی هست، جعل بسیط میخوره به خود قطع. بعد که قطع محقق شد، قهرن اون خصوصیات هم به دنبال اون قطع میاد و قابل تفکیک هم نیست. بعد یه بحث دیگری اینجا مطرح شد، اونم این است که آیا می شود از این خصوصیات ردع بکنه؟ حالا جعلش یه بحث، ردع کردن یه بحث دیگه است. شارع بفرماید که قطعی که مثلا از مقدمات عقلی پیش میاد، اون را من منجز قرار نمیدهم. شارع بیاد است تنجیز یا تعذیر معذریت قطع منع کنه، ردع کند، بگد که قطعتون را اگر از این منشأ باشد من قبول ندارم، منجز قرار نمیدم، معذر قرار نمیدم. بعد فرمودید آیا این ممکن است یا ممکن نیست؟ دیروز چند تا وصف ذکر کردیم، 4 تا وصف ذکر کردیم، برای اینکه رد از این خصوصیات هم ممکن نیست. دست فرمودید. حالا در مقابل برخی از بزرگان مثل مرحوم کاشف لغتا قائل شدن که نه، می شود از حجیت قطع در برخی از موارد رد بکنه شاره. مثلا بفرماید قطع قطع حجت نیست. این را مرحوم شیخ در رسائلم نقل میکنه که کاشف لغتا فرموده چنان که شک شکاک معتبر نیست، قطع قطع هم معتبر نیست، حجت نیست. پس بنابراین برخی از بزرگان قائل هستند که میشود از حجیت قطع رد کرد و این البته اثر داره. فرض فرمایید که یک کسی بدون مقدمات قطع پیدا کرد به یک حکم شرعی، آیا این منجز مؤثره؟ حالا یه شخص را تصور کنید، بعد ممکنه یک فرقه را تصور کنید، یه فرقه ای الان قاطع هستن به اون مسلک خودشون، آیا این منجزیت و مؤثریت داره و نمیشه وقت جلوی منجزیت و مؤثریت این را گرفت؟ یا نه، شارع میتواند ردع بکند، حالا ردع هشم واقع شده. خب بس بنابراین اینجا دو نظر هست. برخی از علما مثل اخباریون و عرض کردم کاشف الغطا در یه مواردی فرموده که میشود ردع بکنه و ردع هم کرده، قطعی که از راه های غیر به اصطلاح اهل بیت علیهم السلام برای انسان حاصل بشود، اینا شارع رد کرده. اخباریون اینطوری قائل هستند، برخی از اخباریون. در مقابل مثلا نظر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند میفرمایند نه، قطع از هر راهی حاصل بشود اون حجیت را دارد، در قطع نمیشود تصرف کرد. از ذره اسباب، سببش چی هست؟ مثلا سببش خواب بوده یا قیاس بوده یا استحسان بوده یا یا مثلا روایت بوده، فرق نمیکنه. سبب قطع هر چی هست فرق نمیکنه. از جهت اشخاص که قاطع هستن باز فرق نمیکنه. آیا این شخص طبیعتا قطاع هست، زود باوره یا زود باور نیست، فرق نمیکنه. از جهت متعلق قطع هم فرق نمیکنه. متعلق قطع آیا مکروهات مستحبات یا نه، احکام الزامی هست یا مثلا مسائل عقیدتی هست. پس بنابراین قطع از جهات مختلف فرق میکنه و قابل ردع هم نیست. عرض کردیم اونهایی که قائل هستن قابل ردع هست، اونها هم وجوهی را مطرح کردن. حالا اون وجوه را من عرض میکنم که ملاحظه بفرمایید آیا این وجوه را میتونیم بپذیریم که در ضمن جواب اون وجوه قبلی هم داده شده باشه. بس بگیم که شارع میتواند رد بکنه یا نه، نمیشود به این وجوه اعتماد کرد. وچه که مطرح شده، یکی از وجوهی که مطرح شده در اینجا وچی است که امام رضوان الله علیه، امام خمینی رضوان الله علیه مطرح فرمودن که چنان که شک از عوارض مشکوک هست، علم هم از عوارض معلوم هست. پس چنان که شارع میتواند برای اون ذات شیء حکمی بذارد ولی با وصف مشکوکیتی حکم دیگری بذارد. فرمایید که الان شما آبی دارید که نجسه، خب متنجسه یا نجسه است، بول است یا مثلا خودش نجس شده، خب این حکمش نجاست دیگه، روشن. اما با وصف مشکوکیت، حالا که مشکوک شد نمیدانید، شارع حکم دیگری جعل میکنه. میفرمایند چنان که این وصف شک عارض می شود بر ذات شی و بعد از عروضش می تواند شارع برای اون شی یه حکم دیگری غیر از حکم ذات شی جعل بکند، قطع هم یه وصفی هست عارض بر مقتوع، بر ذات مقتوع. شارع می تواند بر ذات مقتوع یه حکمی قرار بدهد اما به وصف قطعش یه حکم دیگر وصف جلب کنه. بگید حالا که شما از این را قطع پیدا کردی، این حکم را ما برداشتی، این حکم را جعل نکردی، از کردی. خب پس بنابراین ایشون این بیان را در اینجا مطرح فرمودن، ولی ظاهرن این بیان، حالا بیان بعدی هم تقریبا شبیه این بیانه، بیانی که مرحوم کاشف الغطا، این بیان حضرت امامه در برخی از تقریراتشون، در کتاب یک از تقریراتشون من دیدم اونجا این مطلب هست. بله مثال همین مقدار دیگه، در مشکوکات چگونه می شود مثلا شارع حکم رو، همین مثالی که من درس کردم دیگه، ذاتش یه حکمی داشته باشه، وقتی مشکوک شد حکمش به وصف مشکوکیت فرق بکند. بعد فرمودید در قطع هم همینطوری، ذات این شی یه حکمی داره، فرض فرمایید که ذات شی این است که این حرامه، ولی میگه شما از راه قیاس که رسیدی من این حرمت را قبول ندارم، یا فرض وجوبه ذات شی، ولی شما از راه قیاس برسید ما این حکم را برای شما جعل نکردیم. بعد فرمودید یا ذات شی مباهه، میگه شما از راه قیاس که رسیدید به اباحه، ما این اباحه را در حق شما قرار نمیدید. بعد فرمودید پس بنابراین ایشون این بیان را دارن. نظیر این بیان، بیان است که از مرحوم کاشف الغطا الان نقل خواهیم کرد، ولی به نظر میرسد این بیان قابل مناقشه است. مناقشه هم این است که فرق است بین شک و علم. در شک درسته مرتبه حکم ظاهری محفوظه، میگه چون نمیدانی یه حکم دیگری برات جعل کردیم، از فرمودید شک این را به قولی برمیتابد که یه حکم دیگر را بر اونجا جلب شود. دست کردید ذاتش یه حکمی داره، حالا نمیدانی اون ذات که نه در واقع، حکم واقعی را نمیدانی، یه حکمی برای ظاهر جلب شود. اما در قطع دیگه مرتبه حکم ظاهری نیست، ظاهر باطن نداره. میگه آقا من هم ظاهرن هم واقعن دیگه 100% میدانم این حرامه، یه ظاهر باطن نمیماند که شما بگید حالا که نمیدانی من برای شما مثلا اینو وضع کردم. اینجا مرتبه حکم ظاهری اصلا محفوظ نیست و اون بیانی که آقایان گفتن تناقض در نظر قاطع پیش میاد، اینجا پیش میاد به خلاف اون مثلا شک، تناقض پیش نمیاد. میگه حالا سون نمیدانی ما بخشیدیم برای شما، مثلا مباح کردیم. پس ظاهرا این که ایشون تنظیر کرده مقام را به بحث شک، این قابل مناقشه است، این وصف ایشون را نمیتوانیم ما بپذیریم. وصف چی دارد مرحوم کاشف الغطا، وصف دوم که میشود رد کرد؟ ایشون فرموده که ادله‌ای که هست منصرفه از این قطع. اگه قطعی حکمی داره، چنان که ادله شک از شکاک منصرفه، شکی احکامی دارد ازا شکک در بین الثلاث و الاربع و هاکزا بین الاثنین مثلا بین الاولا و الثانیه، خب نماز باطل می شود. این ادله منصرف از شکاک، این احکام منصرف از یزا از شکاک. اینشو می فرماید در قطع هم همینه بگید، اون حکمی که برای قطع هست اون منصرف از آدم قطع، مربوط به آدم هایی هست که عادی باشن معمولی باشن. اما اگر زود باورن نه، اگر اونجا اصلا این حکم منصرف از اون ادله منصرف از این شخصی. مثلا حالا این فرزانان شک را فرمودن و شما موارد دیگر رو هم بگید، یعنی که انه یک عنوان اینجا عارض می شود، عنوان شکاکیت، مثل عنوان سهر، مثل عنوان استرار، مثل عناوین ثانویه. این شکاکیت هم یه عنوان ثانویه، میتوند اون حکم شیء را عوض بکند. قطاعیت هم این هم کنه عنوان ثانویه، میتوند حکم قطع را عوض بکند. این برداشتی است که از کلام کاشف الغطا، اینم نظیر همون بیان حضرت امامه، یعنی تقریبا اینها به هم دیگر قریب هستند. جواب هم همون جواب است. آقا در اون موارد دیگر بله، در شکاک و سهو و استرار و اینها می شود مرتبه حکم ثانوی یا حکم ظاهری محفوظه، ولی قطع دیگه اجازه نمیدهد شما یه حکم دیگر در اونجا جلب کنید، فوراً تناقض پیش میاد، تناقض در نظر حداقل قاطع پیش میاد. دقت کردید؟ ولی این دو بیان ظاهراً تام نیست، ولی دو بیان دیگر هست به نظر ما، هر دو بیان بعدی تامه. بنابراین اگر اون دو تا بیان بعدی را که من الان عرض میکنم شما هم ملاحظه بفرمایید بپذیرید، شارع ردع میکند از برخی از قطعها رد میکنن. رد کردید؟ اون دوتا بیان بعده. بیان سوم که به نظر ما این بیان صحیحه، بیانی است که استاد تبریزی رضوان الله علیه داشتن. ایشون میفرماید که در تکلیف نمیشه دستکاری کرد، بگن شعاره بگن این تکلیف من مخصوص کسانیست که از این راه علم پیدا نکنن، از راه قیاس علم پیدا نکنن، از راه روایات علم پیدا بکنن. این فرمودن نمیشه، این همون اشکال عقلی که دیروزم اشاره کردیم و اون اشکالاتی که مطرح شد، اون اشکالاتی که دیروز مطرح شد اونها را دارن. نمیشه اینجا را، نمیشه تکلیف را دایرش را زیق بکنیم، نمیشه. بعد فرمودید پس چی هست؟ میشود غرض را دایرش را زیق بکنیم. تکلیفش بله برای همه است، هر کس این حکم را فهمید، از هر راهی هم فهمید، تکلیفش چیه؟ تکلیفش این است که طبق اون حکم عمل بکند. تکلیف زیق بر نمی دارد، تنگ نمی شد. پس چی؟ ولی شارع میتوند بگید که من یه غرضی دارم از این تکالیف، اون غرض من به دست نمیاد اگر شما از این راه نرید. فرودی تکلیف عامه، تکلیف را نتونستیم دستکاری بکنیم، همون بیانات که دیروز. اما غرض مولا، مولا میاد میگه آقا تکلیف را من عام جعل کردم، ولی آگاه باشید ها، من از این تکالیف یه غرضی دارم، اون غرض تنها از این راه حاصل میشه، از راه قرآن و سنت حاصل میشه، از راه اهل بیت حاصل میشه. اگر از راه دیگر رفتید غرض من حاصل نمیشه. درست تکلیف من را اطاعت کردید، ولی غرض من جا موند. دست فرمودی غرض مهمه. پس بنابراین غرض که ما اگر بتونیم غرض مولا را به دست بیاریم، ناچار ما باید اون غرض را ملاحظه بکنیم، چون غرض اون جعل تکلیف برای اون رسیدن به اون غرض بود. در جعل تکلیف نشد اینا زیغ بکنه مولا، اون اشکالاتی که گفتیم و عرض کردیم دیروز، اون وجوهی که تناقض در نظر اون مخاطب پیش میاد و اون وجوهی که عرض شد دیگه، پس دور لازم میاد فلان، اون اشکالاتی که دیروز مطرح شد. پس بنابراین در تکلیف نه، تکلیف عامه. اما وقتی ما از راه فهمیدیم که غرض مولا تنگه، غرض مولا ضیقه، اینجا قهرن اون تکلیف باید به اصطلاح ما در حین امتثال اون غرض را رعایت میکنیم. نکردیم. اگر رعایت نکردیم اون وقت مؤاخذ میشیم، میان آقا شما حالا درست ظاهر تکلیف را اتیان کردید، ولی ما از این تکلیف یه غرضی داشتیم، شما چرا اون غرض را در نظر نگرفتید؟ نظیر این مطلب را کجا مرحوم آخون در کجا فرموده بود؟ در بحث تعبدی توسلی، که اخذ قصد قربت در متعلق امر چی است؟ آقا گفتن ممکن نیست، محاله. ولی مولا میتواند بگد که درسته من حکم را مطلق جعل میکنم، عام جعل میکنم، قصد قربت هم اخذ نمیکنم، ولی در این تکالیف بدون قصد قربت غرض من حاصل نمیشه. ما اینو فهمیدیم، ولی اون که تکلیف عامه، ما باید اون رو علاوه چین عبادی انجام بدهیم. نظر اتفاقا مرحوم آخوند همونجا بود دیگه، همونجا این بود، فرمودن که اینجا با تکلیف نمیشه قصد قربت را اخذ کرد، دور لازم میاد، بیانی که اونجا مطرح کردن در کردید. ولی پس از چه راهی ما عبادیت یه عبادت را بفهمیم؟ شارع میاد با یه بیان برای ما میفهموند که غرض من از این تکلیف حاصل نمی شود مگر با قصد قربت. پس تکلیف شد عام، ولی غرض اون را محدود می کند. ولی شما نماز را باید با قصد قربت بخوانید، زکات را با قصد قربت باید ادا بکنید، خمس را با قصد قربت ادا کنید و هاکسا. با اینکه اخذ قصد قربت در اینها طبق اون بیاناتی که داشتن محاله، تکلیف عامه، اما غرض ضیق هست. این بیانی است که استاد تبریزی دارن. پس میتواند شارع با اعلام این که غرض من قائم است به این که شما به اهل بیت علیه السلام مراجعه کنید، نه از راه قیاس پیش بیایید، اگر این را اعلام کرد چی میشد آقا؟ این رد میشد دیگه، نتیجه رد را میدهد، نتیجه رد را میدهد از اون قطعی که غیر از این راه حاصل بشود. این بیانی است که الله به نظر ما بیان درستیه، بیان کاملی است. بیان چهارمی در مقام هست دیگه، این بیان دیگه خیلی روشنه دیگه. اون بیان این است که شارع میاد از مقدمات نهی میکنه، میاد آقا نرو دنبال این، فرض کن که مناطات احکام نرو ها، اینجا کارت به قیاس میکشه ها، اصلا دنبال منات احکام نگرد. حکمتش ها برای بیان این که مثلا قلبت مطمئن بشه، قلب دیگران مطمئن بشه، بله اون اشکال نداره، حکمتش آدم بفهمد و بره. اما بخوایم مناطش رو به دست بیاری بعد بگیم منات تنقیح منات میکنم و میخوام این حکم را توسعه بدم، اینا آخرت چی است؟ قیاسه. شعاره از اول به ما هشدار داد دیگه، دنبال این کار نرو. اگر رفتیم و با تنقیح منات ها به قیاس افتادیم، خودمون مسئولیم. پس نهی شعاره، رد شعاره متوجه چی هست؟ متوجه خود اون قطع نیست، متوجه مقدماتشه. بکردی می این مقدمات را طی نکن که بعد عاقبت نذارد این مقدمات. این مقدمات شما را میکشه به جایی که قطع پیدا بکنی، بعدم راه نادرست در بیا. بس اینم راه چهارم هست که این راه خیلی روشنه. این راه شارع از خیلی از مسائل که از راه استحسان، قیاس، تنقیح منات اینها نهی کرده، میگه وارد نشو که قطع پیدا بکنی. البته بعد از قطع دیگه نمیشه او را متوجه کرد، اما قبل از قطع میشد بهش بگن که شما این راه را طی نکن. ندیه اگر بعد که از اون راه طی کرد او را عقاب میکنن، میگن که به شما گفته بودیم که از این راه نرو. پس بنابراین عقاب میکنن به خاطر اینکه اون طریق را درست نرفت تا به اون قطع رسید، نه به قطعش، به عمل به قطعش. عمل به قطعش قابل التفات نیست، او نمیتونه توجه داشته باشه به اون، اون غافل بالمره است در حین قطع. اما قبل از اینکه به اون مرحله برسه هشدارها را دادن. پس بنابراین از این راه هم میشه رد کرد. این روایتی که خب مستحضرید برای باز تبرک، برای یادآوری میخوانیم که میگه از این راه ها نرو که بعد میفتی تو چاله. ابان ابن تغلب هست از بزرگان فقهای شیعه. قلت له ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام جعفر صادق، به امام جعفر صادق عرض کردم ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة، چه میفرمایی کسی که یک انگوش از انگوشتان زن را قطع کند؟ کم فیها مند دیه؟ دیهش چقدره؟ قال عشر من الابل، 10 ابل باید بدن. انسان 10 انگوش داره، هر انگوشتش چقدر آقا؟ 10 شطوره. اگر همه انگشتانش رو ببرن دیه کامل باید بده، چون دیه کامل انسان 100 شطوره. دقت فرمودید؟ و 10 تا انگشت رو ببرن دیه کامل داره، مثل این است که او را کشته دیگه. کشته بود چقدر 100 به اصطلاح شطور میدادن. این طوری هم هست که مثلا اگر 10 انگشت رو ببرن این دیه کامل داره. قلت قطع اثنین، عرض کردم 2 تا را قطع کرده، 2 تا انگشت زن را قطع کرده. قال 20، امام فرمود 20 تا به اصطلاح شطور باید به عنوان دیه بده. قلت قطع 3، عرض کردم 3 تا انگوشش بریده. قال 30، امام فرمود 30 تا شطور باید بدن. قلت قطع 4، عرض کردم 4 تا را بریده. قال 20، امام فرمود 20 تا باید بده. قلت سبحان الله، عرض کردم سبحان الله این چه فتواییه؟ مثلا یقطع ثلاثن فیکون علیه 30، 3 تا را میبره 30 تا باید شطور بدهد. و یقطع 4 فیکون علیه 20، 4 تا را میبره باید 20 تا بدهد. این نهاذا کان یبلغنا و نحن بالعراق، این فتوا را به ما میرسوندن، به ما میرسید و ما در عراق بودیم. بله فنتبرع من من قاله، براءت میجوستیم از این کسی که این حرفا را بزند. و نقول الذي جاء به الشيطان، گفتیم این کسی که این حرفا را آورده شیطانه. چنین چیزی مگه میشد؟ 3 تا شطور، 4 تا چی آقا؟ 20 تا شطور. فقال مهلا یا ابان، امام فرمود که به اصطلاح آرام باش، مثلا عجله نکن. این بله هادا حکم رسول الله، این که شما میگین شیطان آورده، نه، این حکم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث دیه، زن تا یک سوم دیه با مرد معاقلت داره، همراهی داره. فرمودید فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، وقتی به یک سوم رسید برمیگرده به نصف، چون وقتی به چهار شد، چهار دیگه صد شتر بود دیگه، صد شتر اگر بخواد این همینطوری بره بالا میشد چهل شتر، چهل شتر از ثلث صد گذشته دیگه، از یک سوم دیگه گذشته، از یک سوم دیگه که میگذرد، یک سومش مثلا میشه 33 و خورده ای دیگه، درسته؟ از صد را تقسیم به 3 بکنیم 33 بود. خب این از یک سوم که گذشت برمیگرده نصف میشود. بعد فرمود این. خب بعد فرمود که یا ابان اینک اخستنی بالقیاس، تو با من صحبت میکنی با قیاس، یعنی در مقابل من داری قیاس، با قیاس پیش آمدی، اخس کرده من را با قیاس. بعد فرمودی یعنی در مقابل من احتجاج میکنی به قیاس. و سنت و اذا قیست محقت دین، و سنت اگر با قیاس پیش برود دین از بین میرود. پس بنابراین امام علیه السلام میگه که دنبال مناطات نرو، اگر رفتی کارت به قیاس میکشه. نکرده این عبان ابن تقلب هم قطع کرده بود دیگه، چون قطع کرده بود خیلی به اصطلاح تند و سنگین سخن گفت و در مقابل امام گفت ما اینا نمیتونستیم قبول کنیم، مثلا باور نداشتیم، رد میکردیم، معلومه که قطع پیدا کرده بود دیگه. بس امام علیه السلام او را که رد میکنه، این ردش ناظر به چی است؟ ناظر به اون مقدمات است که از راه قیاس پیش آمده. فرموده بس نباید ما از راه قیاس پیش بریم تا به یه چنین قطعهایی برسیم که اون قطعها اون وقت ما را در غفلت فرو ببرد. دست فرمودید پس این راه هم راهی است که شارع از این راه هم میتونه رد بفرماید، بیاد بگد که اصلا این مقدمات چنین قطعی را شما فرو نرو که بعد به قطع برسید. دست کردید این هم راه چهارم. پس رد ممکن است از راه اون وقت. یک مسئله ای که هست فهم این روایت، خود این روایت که الان خوندیم، یک فهمش این بود که عرض کردم، یعنی شما دنبال این مقدمات نرو، دنبال تنقیح مناطات نرو که آخرش به قیاس، از راه قیاس حرکت کردی به قطع هم برسی، قطع شما را نجات نخواهد داد. دست فرمودی. یه بیان دیگری که برای این روایت میشد که بیان کرد اونم این است که امام او را که توبیخ کرد، نه به خاطر این که او که انه تنقیح منات کرده بود و روی مبانی پیش رفته بود و حکم دید، روی این که با این که بهش رسیده بود باز قبول نمی کرد. پس بنابراین ما حق تنقیح منات داریم، کی باید از دست بکشیم؟ جایی که به ما بلغنی، به ما برسد. کان ابان چی گفت؟ گفت که بله در عراق به ما این میرسید، این کان یبلغنا و نحن بالعراق، میرسید که این حکم اینطوریه. بس بنابراین وقتی رسید نباید ادامه بدیم، و الا فی حد نفسه تنقیح منات اشکال نداره، اما اگر وقتی به ما رسید که بابا این کارو نکن، بعد اونجا دیگه بگیم سمعن و طاعتن. نتیردیم. این هم یک بیان دیگری هست. در بیان اول کلن راه تنقیح منات اینها را خیلی محدود میکنیم، مثلا واردش نمیشیم. در این بیان دوم نه، واردش میشیم، منتظر میمانیم اگر یه جایی نهی آمد دست بکشیم. در زمان حضور درسته، در زمان غیبت هم به روایات که مراجعه کردیم اگر یه ردعی پیدا کردیم دست میکشیم، ولی تا ردعی پیدا نکردیم نه، از راه تنقیح منات پیش میاییم. تنقیح منات قطعی البته، نه زنی. ظاهرا در این روایت هم تنقیح منات زنی نبود، قطعی بود، چون دیگه واضح تر از این چه تنقیح مناتی میشد میشود انسان به دست بیاره. دست فرمودین تنقیح منات قطعی را اینا امام نمیخواد راهش ببندن، میخواد بفرماید که اگر یه وقت نهی شد شما دیگه ادامه نده. اینم یه بیان دیگریه. بیان سومی دیدم مرحوم مظفر رازی به این روایت داره. ایشون میفرماید که اون چیزی که ممنوع هست اخذ به اولویتی هست که از خطاب فهمیده نشود. خود انسان بخواد با محاسبه بگد این اولا از او هست، پس این حکمش قطعا روشنتره. اما اگر خطاب فهمیدیم، یه مفهوم موافق دیگه، یه خطابی بود از مفهوم موافقش فهمیدیم، اونجا نه اشکال نداره. بس بنابراین فرق میذاره بین اونجایی که یه خطابی هست ما ازش مفهوم موافق میگیریم، مفهوم اولویت میگیریم، اون اشکال نداره، اون ظهوره، بالاتر از ظهوره. اما اگر خطابی اصلا در کار نیست، یه حکمی هست ما میشینیم برای خودمون محاسبه میکنیم و ازش میخواییم یه حکم دیگه در بیاریم، این ممنوع هست. پس راجب این حدیث ما سه تا بیان عرض کردیم. بیان اول این است که از مقدماتی که ما را به اون قطع برساند مثل قیاس استحسان داره نهی میکند. بیان دوم اونجاییست که وقت نهی رسید باید دست بکشی و الا تنقیح منات قطعی اشکال نداره. بیان سومی هم عرض کردیم که اگر خطاب باشه اشکال نداره، خطاب نباشه شما بخوایی مثلا تنقیح منات بکنی و اولویت درست بکنی که از مرحوم مظفر این بیان سوم رو نقل کردم، این اشکال داره. دست فرمودید. پس بنابراین رد از قطع توسط شارع به این دو بیانی که عرض کردیم، یا بیانی که آقای تبریزی فرمودن غرض خاص از تکلیفه، غرض از یک از تکلیفه، اینو اگر فهمیدیم بله رد حاصل شده. بیان دوم این است که این بیان دوم را دیگه همه دارن، دیگه همه قبول دارن، از مقدمات اگر نهی کرد و ما اون مقدمات را باز ترک نکردیم افتادیم به قطع، اون قطع ما حجت نخواهد بود. داد فرموده چون از مقدمات ما را نهی کرده بودن. یه جمله از کنیم دیگه این بحث را دا اینجا تمام کنیم، انشاءالله بعد وارد بحث ترجیح میشیم. اونم این است که مرحوم آقای تبریزی راجع به این خاصیت سوم قطع که منجزیت و معذریت یه مطلبی دارن. گفتیم خاصیت سومش چیه؟ خصوصیت سومش منجزیت و معذریت. فرمان منجزیت سر جای خودش درست، ولی معذریت مال قطع نیست. معذریت که بگیم اگر قطع ما خطا در آمد، آی مددی اگر خطا در آمد و ما طبق قطع ما عمل کرده باشیم، میگیم معذره دیگه، اینطوری گفتیم دیگه. ایشون فرمان نه، این مال، این خاصیت مال قطع نیست، این خاصیت مال جهله. نفرمایید چون قطع کردم، چون نمیدانست واقعی را، واقع را چون نمیدانست و جهلش هم تقصیری نبود، قصوری بود، اون معذره. این وصف قطع نیست، این وصف جهله. جهل چیه؟ جهل قصوری. حالا جهل قصوری ممکنه به صورت قطع باشد، جهل مرکبه، گاهی به صورت جهل بسیطه، بس فرق نمونه که جهلش جهل مرکب باشه که قطعه، یا جهل بسیط باشه که بله اونجا دیگه قطعی در کار نیست. ملاک این است که جهل باشد و ان قصوریم باشه. جهل قصوری که شد اون میشد معذر. اینم نقطه است که شون بیان میفرمایند. برای این خاصیت قطع نیست، این معذریت، معذریت خاصیت جهل هست. حالا جهلش مرکب باشه که اسمش قطعه، یا بسیط باشد که جهل شک، دیگه جهل بسیط میشه شک، ولی باید قصوری باشه، تقصیری نباشه. اگر جهل قصوری بود اون معذره. اینم نقطه است که ایشون اینجا بیان فرمودن. بس این راجع به خصوصیات قطعه. بعد وارد بحث بعدی انشاءالله خواهیم شد، اون هم بحث تجری هست. الحمدلله رب العالمین.
الله تعالی محمد.